ببینید این بحث این که افراد حالا از یه ترمینولوژی استفاده میکنن که بعضا این ترمینولوژی ها در متون علمی یه تعریفی داره ولی در محاوره هم که میاد یه تعریف دیگه پیدا میکنه. ما اگه بخوایم به اون تعریف علمیش مثلا منظورمون از کنترل در اپیدمیولوژی چی هست، یا وقتی که ما خودمون محاوره‌ای صحبت میکنیم میگیم فلان چیز رو کنترل کردیم چی هست، اینا با هم متفاوت هست. ولی اون چیزی که واقعیت در کشور ما و آقای وزیر بهداشت هم اخیراً اعلام کردن که ما بیماری رو کنترل و مدیریت کردیم، منظورشون این هست که ما از اون فازی که واقعا تعداد زیادی بیمار نیاز به بستری داشتن و مراجعه میکردن و دفتره بیمارستان‌های بود که برای اینا تخت و ابزاری که در احیانا آی سی یو لازم هست مثل ونتیلاتور و دستگاه دیگه رو تأمین بکنیم، ما از اون فاز الان گذشت. در اون موقع بعضی از بیمارستان‌های ما 100% تعطیل بودن، هیچ فعالیتی انجام نمیدادن به جز اینکه مریضای کرونایی رو بتونن بستری بکنن و بهشون خدمت بدن. الان خوشبختانه ما از اون مرحله گذشتیم و تعداد تخت قابل توجهیمون خالی هست که اگر احیانا پیکی وجود داشته باشه، که به نظر من ما پیکی رو در شهرهای بعضی شهرهایی که مثل تهران نخواهیم داشت به خاطر اینکه بازگشایی زود هنگام انجام دادیم، این آمادگی دیگه الان به راحتی وجود داره. و منظور از اینکه ما کنترل کردیم و مدیریت کردیم بیشتر ممکنه این باشه. اگر این بیماری در کشور ما هست، در شهرهایی که الان می‌بینید که یه آمار بالایی دارن چون تازه وارد شده و چون احیانا تراکم جمعیتی در اونجا بیشتر بوده یا به دلیل سنت‌های یا فرهنگ‌های اینا بیشتر با هم مراوده داشتن، این بیماری قطعاً پیک‌هایی رو خواهد داشت. اما اون چیزی که مسلمه اینه که ما الان در بعضی از شهرهایی که مثل تهران و بعضی شهرهای بزرگ که یه مقطعی از این شهرها به عنوان مناطق حالا سفید اعلام شدن، ما دیگه اون پیک‌های مثل ماه اسفند و فروردین رو نخواهیم داشت. این بیشتر منظور این بوده.
آقای دکتر یک سوالی رو میخوام ازتون بپرسم. شما خودتون به عنوان کسی که با این مسئله سر و کار دارید، روش تحقیق کردید و کار کردید، موارد متعدد رو دیدید، با این بازگشایی هایی که داره اتفاق میفته تا چند اندازه موافقید؟ مثل باز کردن اماکن مذهبی، مثل باز کردن رستوران ها و اینکه اجازه بدن تجمعات شکل بگیره، چون در دیگر کشورها هم ما داریم میبینیم که دوباره داره تعداد مبتلایان میره بالا.
ببینید، ما بازگشایی ها رو حالا چه رستوران ها، چه اماکن مذهبی، چه ورزشگاه ها، در حالی میتونیم که برای همیشه تعطیل نگه داریم که آسیب هایی رو میبینیم که شاید اون آسیب ها از عوارض کرونا اگر که بیشتر نباشه کمتر نیست. اما واقعیت اینه که وقتی که ویروسی همگیر شد و پاندمی ایجاد شد، ما فقط باید سرعت ابتلا رو بیاریم پایین که بتونیم خدمات بدیم تا زمانی که داروی مؤثر یا واکسن پیشگیری کننده مؤثری رو داشته باشیم. بنابراین این که بازگشایی ها به مرور اتفاق بیفته اتفاقا کار درستیه، از نظر علمی کار درستیه. شما حتما راجع به اون ایمنی گروهی یا هرد ایمیونیتی شنیدید و گفته شده ما بالاخره تا زمانی که واکسن نداریم باید به اون هرد ایمیونیتی برسیم و این ویروس هم برای افراد جوان سالم اصلا مشکلی رو خیلی ایجاد نمی‌کنه. یه گروه سنی هستن و با بعضی از بیماری‌های زمینه‌ای یا بیماری‌های ریوی که اونها در معرض خطر بالاتر هستن، مثل افراد چاق امثال اینها، اینها رو باید مراعات بکنیم که اینا یا مبتلا نشن یا اگر مبتلا شدن ما به اندازه کافی امکانات بیمارستانی برای بستری
کردن.
الان یه
نکته‌ای هم وجود داره، ولی ببینید این وسط مثلا ما کشورهایی رو می‌بینیم که در بحث همین ایمنی جمعی همچنان سفت و سخت اعتقاد دارن که این محدودیت‌ها باید ادامه پیدا کنه تا زمانی که به شرایطی برسن که دیگه بتونن به طور کل باز کنن جامعه رو. مثلا بریتانیا رو میتونیم مثال بزنیم الان که با توجه به اینکه بریتانیا خب وضعیت وخیمی هم داره.
خب اون به خاطر اون اوله که هیچ رعایتی نکردن و واقعا شاید هم اینم یک پایه علمی داشت، ولی نمیدونستن که عوارض به این شدت هست. شما اگر یادتون باشه انگلیس اون اول اصلا هیچ گونه محدودیتی رو قائل نشد، ولی بعد که دیدن تعداد ابتلا و مرگ و میر بالا رفت شروع کردن محدود کردن. ما بعضی از کشورام برخلاف این رو فکر میکنن. من فکر کنم سوئد مثلا افراد مسن رو فقط ایزوله کرده و محدود کرده، افراد جوان جامعه زیر 60 سال زیر 50 سال رو محدودیت خیلی زیادی برایشون قائل نشده که هرچه دوتر به اون ایمنی جمعی برسن.
یعنی هر کدوم از کشورها آقای دکتر اینطوری میشه گفت که هر کدوم از کشورها الگوی خاص خودشون رو پیاده کردن، یعنی تقریبا پیرو الگوی سازمان جهانی بهداشت هم نبودن؟
نه، ببینید الگوی واحدی در این موضوع وجود نداره. واقعا ما الگوهای مختلفی داریم. وقتی مواجه میشیم با یک بیماری نوظهور که افراد میشینن، اپیدمیولوژیست‌ها و متخصصه میشینن تصمیم میگیرن بر اساس حالا نفع خودشون و اینکه کاری چقدر هست. اون اوائل همین الان قطعا توی آمریکا کسایی هستن که معترضن به این وضعیت لاکداون یا محدودیت‌ها و تعطیل کردن خیلی جاها. اونا حق دارن، افراد دیگه هم که محدود میکنن اونها هم حق دارن و هر دو گروه پایه‌ها و مبانی علمی دارن برای تصمیمشون. ما خوش ببینید یه ویروس ممکنه در یک منطقه، در یک نژادی، در یک رنگی مرگ و میر خیلی بیشتری ایجاد بکنه، ولی در یک گروه دیگه، در یک کشور دیگه، به دلیل مواجه شدن افراد اون کشور با ویروس‌های مشابه اصطلاحاً کراس ایمیونیتی ایجاد شده باشه، یا اصلا به دلیل تفاوت‌های نژادی و ژنتیکی ممکنه افراد یه جامعه واکنششون خیلی خفیف‌تر باشه. و خوشبختانه الان در کشور ما موارد مایلد و مودریت ویروس رو خیلی زیاد داریم و موارد خیلی سیویرمون خیلی کم شده. اینا تفاوتایی که وجود داره، هم مربوط به ویروس میتونه باشه، هم مربوط به میزبان ویروس میتونه باشه و بر اساس اینها باید تصمیم گرفت.
فقط چون وقتمون کمه، من اجازه بدید که چون وقت محدوده فقط یک نگرانی رو هم بپرسم که این روزها خیلی ها دارن مطرح میکنن، اینکه آیا کرونا جهش ویروسیش رو تغییر داده؟ چون مواردی گزارش میشه از مسئله گوارش و عنوان میکنن که کرونا داره شیوه گوارشی پیدا میکنه، آیا این صحت داره یا تنها یک گمانه و هنوز آزموده نشده؟
نه، عرض کردم این مسائل هم مرتبط به تغییرات ویروسه، ولی تغییرات ویروس در ویروس کرونا مثل ویروس آنفولانزا نیست. ویروس کرونا تغییراتش خیلی زیاد نیست، اما ممکنه بعد از یه مدتی اشکال گوارشی پیدا بشه، اشکال آتیپیک دیگه پیدا بشه، ولی این خیلی مسئله مهمی به نظر من نیست. ما نباید نگران جهش‌های خیلی سنگینی باشیم که فکر کنیم که اون ایمنی که ایجاد شده در جامعه کاملا از بین میره، ولی این هم طبیعت ویروسه که تغییر میکنه و هم طبیعت میزبان‌های مختلفه که واکنششون نسبت به ویروس متفاوت میشه. اما من نگران این جهش‌ها نیستم. اینا جهش های شبیه آنفولانزا که اصطلاحاً ما بهش انتیجنیک شیفت و انتیجنیک دریفت میگیم نیست که مجبور باشیم هر دو سه سال یه ویروس رو، یه واکسن رو عوض بکنیم یا احیاناً یه ویروس هایی مثل H1N1 ایجاد بشن. در مورد کرونا اصلا اینطور نیست و جهش ها جهش های خیلی کم اهمیتی هست.